با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که در کنار ما هستی در این عصر شنبه، اولین روز کاری در ایران. به ویژه اونهایی که در ایران با ما همراه بودند از نیم روز این روز، یعنی 15 روز از اردیبهشت 1402، و تا این لحظه هم رادیو فردا رو تنها نگذاشتن. محمد زرقامی هستم در کنار شما در روزی که روسیه با انتقاد از رزمایش ناتو میگوید آنها خود را برای درگیری بالقوه با روسیه آماده میکنند، در روزی که سازمان هواشناسی برای 13 استان ایران هشدار نارنجی و وقوع سیل صادر کرد، و باز هم در روزی در کنار شما هستیم که دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه از محدودیت‌های دولت برای 200 استاد دانشگاه خبر داد. این مجموعه‌ای از خبرهاست که تا لحظات دیگه رویا ملکی که مسئولیت نگارش خبرها رو در نوبت کاری بعدی بر عهده خواهد داشت با شما در میون می‌ذاره.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه روسیه میگوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه نشان می‌دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می‌کند. ماریا زاخاروووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه 15 اردیبهشت ماه همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات نادرست و گمراه کننده با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. 4 اردیبهشت ماه آلمان و جمهوری چک در گزارش‌های مشابه اعلام کردند بخش‌های دفاعی و هوافضای آنها هدف حملات سایبری روسیه قرار گرفته است. اتحادیه اروپا حمله سایبری روسیه به زیرساخت‌های این کشور را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز جمعه شب روسیه را مسئول این حملات سایبری دانست و آن را به شدت محکوم کرد. با ادامه بارندگی‌ها در ایران، سازمان هواشناسی برای 13 استان هشدار نارنجی و وقوع سیل صادر کرده. به گزارش مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد، بارندگی شدید و بی‌سابقه رگباری در بسیاری از مناطق این استان خسارت زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی و راهسازی وارد کرده است. همچنین مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم خبر داد و گفت در حال حاضر تیم پایش، حفاظت و مرمت در این محوطه باستانی مستقر هستند. تشدید فعالیت سامانه بارشی در حالی است که از روز دوشنبه نیز سامانه بارشی دیگری به ایران وارد می شود. دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه میگوید از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی حدود 200 استاد دانشگاه با محرومیت و محدودیت مواجه شدند. کارن ابرینیا روز شنبه 15 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به اینکه 25 استاد از دانشگاه اخراج شدند گفت از مرداد سال گذشته هر روز یک استاد اعلام میکرد یا از دانشگاه اخراج شده است یا اینکه با او قطع همکاری کردند. به گفته او دخالت دولت ابراهیم رئیسی در امور دانشگاه‌ها به جای رسیده که وزارت علوم هیچ نقشی ندارد و نهادهای متعدد دیگر برای دانشگاه‌های ایران تصمیم گیری می‌کنند. در چند روز گذشته رئیس دانشگاه تهران با صدور احکامی همسر رئیس جمهور و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور را به عنوان عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه خانواده این دانشگاه منصوب کرد. موضوع که گمان زنی فعالان سیاسی درباره دخالت بیشتر دولت در دانشگاه تهران را افزایش داده است. و قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راسک در سال گذشته و فروردین ماه امسال نقش داشتند.
تازه ترین خبرها با رویا ملکی بود، اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به جلسه‌ای که قرار است با حضور گروه افراطی حماس در قاهره برگزار شود، در روی پیشنهاد تازه آتش‌بس، در گزارشی از مهدی بیگی و نگاه تحلیلی علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا رو خواهیم داشت. همچنین در ادامه برای شما خواهیم گفت از اصفهان و موضوع فرونشست این شهر تاریخی نصف جهان ایران که بسیار جدی است، با نگاهی از منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست. در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی هم خواهیم کرد به بارش مداوم باران و سیل در 16 استان و همچنین آب گرفتگی نقش رستم، این میراث کهن ایران، در گزارشی از بنیامین صدر. و سرانجام سری خواهیم زد به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که دیگر نام بین المللی آن را کمتر می شنویم، در گزارشی از مصطفی خلجی. و از زیستمندی در حیات وحش برای شما خواهیم گفت که آمدانه زخم خود را با داروی گیاهی درمان می کند، در گزارشی از اردشیر طیبی. شش و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران، در تهران، و ساعت 4:36 بعد از ظهر در پراگ، جمهوری چک. گروه افراطی حماس اعلام کرده که هیئتی از این گروه روز شنبه، یعنی امروز، برای ادامه مذاکرات درباره پیشنهاد تازه آتش بس در غزه وارد قاهره پایتخت مصر میشن. از دیگر سو ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، هم روز جمعه برای شرکت در این مذاکرات به قاهره رفته. آخرین خبرها رو در این باره پی بگیریم در گزارش مهدی بیگی.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، در بیانیه‌ای گفته که هیئتی از این گروه روز شنبه به قاهره می‌رود تا درباره پیشنهاد تازه آتش بس در غزه گفتگو کند. این گروه در بیانیه خود گفته با روحیه‌ای مثبت در این مذاکرات شرکت می‌کند. گروه افراطی حماس خواستار آتش بس پایدار در غزه است و بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان تأکید می کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته کشورش حتی در صورت توافق برای آتش بس و آزادی گروگانها هم برای نابودی گروه افراطی حماس به رفح در جنوب غزه حمله زمینی می کند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، از گروه افراطی حماس به خاطر به تأخیر انداختن توافق برای آتش بس انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تأکید کرد که تنها چیزی که در حال حاضر میان مردم غزه و آتش بس فاصله انداخته، گروه افراطی حماس است. آقای بلینکن البته تأکید کرد که آمریکا هنوز نمیتواند از حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه حمایت کند. به گفته کاخ سفید، آمریکا هنوز طرح جامعی از طرف اسرائیل برای حفاظت از جان غیر نظامیان در حمله احتمالی به رفح دریافت نکرده است. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع مصری مطلع از مذاکرات آتش بس گزارش داده بود که دولت اسرائیل به گروه افراطی حماس یک هفته فرصت داده تا پیشنویس توافق فعلی را بپذیرد، وگرنه حمله نظامی خود به رفح را آغاز خواهد کرد. اسرائیل در هفته‌های اخیر بارها از طرح خود برای حمله به رفح خبر داده. بیش از 1,200,000 آواره فلسطینی در این منطقه به سر می‌برند. ینس لارک، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه، روز جمعه هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی در رفح عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
صدها هزار نفری که اونجا هستند در صورت انجام حمله در خطر مرگ قریب الوقوع قرار دارند. اگر این اتفاق بیفته، نه تنها غیر نظامی ها کشته میشن، بلکه همزمان ضربه بزرگی هم به عملیات امدادرسانی در کل نوار غزه وارد میشه، چون این کمک‌ها از داخل رفح مدیریت میشند.
همزمان گزارش‌ها از شمال غزه میگویند باز نشدن چتر یک بسته کمک هوایی روز جمعه به کشته شدن 5 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شده است. به گفته شاهدان، عده‌ای از مردم با دیدن کمک‌های هوایی در آسمان به طرف آن دویدند، اما یکی از بسته‌ها به خاطر باز نشدن چترش روی سقف یک خانه سقوط کرده. آمریکا، اردن، فرانسه، بلژیک، مصر و هلند از کشورهایی هستند که از طریق هوا به ساکنان شمال غزه که در وضعیت وخیمی به سر میبرند امداد رسانی میکنند. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه اعلام کرد مقدار مواد خوراکی در غزه کمی بیشتر از قبل شده است و وضعیت غذا در غزه در حال بهبود است، اما خطر قحطی همچنان وجود دارد. به گفته وزارت بهداشت غزه، تعداد فلسطینی‌های کشته شده از آغاز جنگ غزه تا کنون به بیش از 34,000 نفر رسیده است.
شنیدید گزارش مهدی بیگی رو، اما اجازه بدید که در ادامه یک نگاهی هم داشته باشیم تحلیلی به اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست در ارتباط با غزه. همونطوری که میدونید فشارهایی از سوی ایالات متحده آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه داره انجام میشه. یکی از این فشارها هم متوجه گروه افراطی حماس و متوجه قطر که گروه افراطی حماس خاک این کشور رو ترک کنند. همزمانی این اتفاقات و نشست قاهره تا چه اندازه میتونه در پیشبرد این آتش‌بس مؤثر باشه؟ این سوالیه که با علی معموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا در میون گذاشتم و از او پرسیدم آیا یکی میتونه مانع دیگری بشه؟ بشنوید از علی معموری.
دو طرف اسرائیلی و حماس هر دو در شرایط بسیار دشواری قرار دارند. آقای نتانیاهو دولتش در واقع با بحران جدی مواجه خواهد شد اگه نتونه بحران جاری رو به یک پیروزی برسونه. قطعاً دولتشون متلاشی خواهد شد و احتمال خیلی شدید در واقع محاکمه ایشون هم وجود داره در داخل اسرائیل. حماس هم از طرف دیگری نمیتونه به شرایط قبل از در واقع 7 اکتبر به راحتی برگرده و هزینه سنگین این خرابی که صورت گرفته رو در واقع بپذیره. به نوعی خاتمه وضعیت سیاسی اون در اون منطقه خواهد. هر دو در شرایطی هستن که میزان تقاضاهاشون غیر قابل در واقع قبول است برای طرف مقابل. هر دو تحت فشار منطقی و بین المللی هستند. در خصوص حماس فرمودید که در واقع فشار خروجشون از قطر است، اما خب گزینه‌های دیگری هم اونا دارن. آقای اردوغان، آقای اسماعیل هنیه رو استقبال کرد چندی پیش و بحث این هم مطرح شد که به ترکیه منتقل بشن. این امکان هم برای اونها وجود داره.
اما چرا آقای معموری به مسئله ترکیه رو مطرح کردید؟ مثلا این درخواست از سمت جمهوری اسلامی عنوان نمیشه با توجه به اینکه در داخل تبلیغات گسترده‌ای هست درباره این اتفاقاتی که در غزه داره رخ میده.
انتقال حماس به جمهوری اسلامی رو به نفع مسئله فلسطین و به نفع حماس نیستش. حماس به دنبال اینه که در واقع در حضورش در جهان عرب بتونه داشته باشه و بتونه به حال پایگاه خودش رو در سطح وسیع‌تری داشته باشه. روابطش با جمهوری اسلامی ایران داره و سر جای خودش هست، اما انتقالش به اونجا موجب میشه که تا حدی ایزوله بشه از جهان عرب و به همین جهت این گزینه در واقع مد نظر حماس در وضعیت کنونی نیست.
از سمت دیگه در کنار این که میبینیم الان درخواست‌هایی وجود داره و حتی در داخل ایران این گونه تعبیر میشه که این یک اهرم فشاریه که ایالات متحده آمریکا داره به کار میبره تا حماس از قطر بره، از سمت دیگه صحبت‌هایی از سمت مقام‌های آمریکایی مطرح شده مبنی بر اینکه آنچه که مانع بوده تا الان مذاکرات آتش‌بس به نتیجه نرسه خود حماسه. آیا ما میتونیم حماس رو حجابی بر این مذاکرات بدونیم و سد راه این مذاکرات بدونیم در شرایطی که به هر حال سمت دیگه اسرائیل هم هست که درخواست‌هایی رو داره که اون درخواست‌ها هم شاید بتونیم بگیم که مانعی ایجاد میکنن؟
خب تا کنون پیشنهاد معقول به حماس ارائه نشده که در واقع حماس بتونه وارد یک مذاکره منطقی بشه. اینکه گروگان‌ها آزاد بشن در برابر در واقع چیز قابل توجهی به حماس داده نشه از نظر سیاسی برای حماس یک شکست به حساب میاد. حماس به دنبال اینه که در برابر این گروگان‌ها زندانی‌های فلسطینی رو آزاد بکنه وضعیت غزه رو به قبل از 7 اکتبر برگردونن، یعنی اسرائیلی ها خارج بشن از اون و مراحل بازسازی در واقع شروع بشه. این کار به معنای یک شکست برای اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیست چنین کاری رو بکنه. همین موجب شده که دو طرف در شرایط غیر قابل مذاکره قرار داشته باشن در وضعیت کنون.
و فکر میکنید که قاهره میتونه ایستگاه مناسبی باشه برای اینکه به یک نتیجه مشخصی برسیم؟
در شرایط کنونی فکر نمیکنم به زودی بتونن دو طرف به یک مرحله در واقع قابل توافقی برسن.
علی معمولی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با نشست قاهره و تلاشی که ایالات متحده آمریکا میکنه و نقش گروه افراطی حماس که شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و سفری بکنیم به اصفهان، نصف جهان در ادامه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفری که میخواییم بکنیم به اصفهان شاید سفر خیلی خوشایندی برای تک تک ما ایرانی ها که خاطره داریم و اصفهان یکی از زیباترین و میشه گفت تاریخی ترین شهرهای ماست. همونطوری که بهش میگیم نصف جهان نباشه. 28,000 خانه مسکونی، 6,000 بنای تاریخی، 2 پالایشگاه، 3 فرودگاه و 2,800,000 انسان در معرض خطر هستند. خطر چی؟ خطر فرونشست. اصفهان یکی از استانهایی که دست کم 3 برابر بیشتر از نقاط دیگر در دیگر کشورها خطر فرونشست رو داره در خودش احساس میکنه. رویا ملکی به سراغ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، رفته در آلمان و چرایی این حجم از فرونشست در اصفهان رو جویا شده.
روند توسعه در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی اونجا نبود. قبل از انقلاب هم اگر بیه بررسی بکنید، توسعه‌ای که اونجا صورت گرفته یک توسعه نامتوازن بوده. برداشتی که صورت میگیره نسبت به آبی که وارد میشه بسیار بیشتره. نهایتا کسری تجمعی سبب شده که آبخانها با مشکل مواجه بشه. در استان اصفهان ما صنایع آب‌بر بسیار زیادی داریم. صنعت ذوب آهن رو داریم، فولاد رو داریم، صنایع کاشی‌سازی رو داریم و اصلا مهمتر ما یک کشاورزی داریم که اونجا بسیار نیازمند آب هست و همه اینها سبب شده که حتی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت آب و از سرشاخه های کارون و از زاگرس منتقل بکنن به استان اصفهان. منتها افزایش جمعیت و توسعه‌ای که در اونجا صورت گرفته، اون انتقال آب هم کفاف اون نیازهایی که در اونجا ایجاد شده و نمی کند. به این دلیل برداشت‌ها از زمین و از آبخانها بیشتر و بیشتر شده که نهایتاً بسیاری از آثار باستانی و بنای تاریخی، حتی پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها در معرض فرونشست هستند و خطر زیادی اونها رو تهدید می‌کنه.
چه باید کرد آقای سهرابی برای این نشستی که میزانش هم در بعد جهانی خیلی زیاده؟
اولین کاری که باید انجام داد، می‌بایست آبخوان‌ها رو تغذیه کرد. برداشتایی که وجود داره و باید کمتر و کمتر کرد. دشتایی که ممنوع هستند و ممنوع بحرانی هستند به هیچ وجه دیگه نباید برداشتی از اونها صورت بگیره و از طرف دیگر از سیلاب هایی که ما داریم بتونیم از اینها استفاده کنیم برای تغذیه آبخان ها. حالا بناهای تاریخی که آسیب دیده هستند در کشورهای دیگه هم اگر بنایی که خیلی مهم بوده برای اون کشور و دچار فرونشست شده اند، از روش های مهندسی و سازی استفاده کرده اند، در زیر اون ساختمون ها از سازه های استفاده کرده اند که بتونن اثر اون فرونشست رو کمتر و کمتر بکنن و از طرف دیگر به صورت موازی آبخان هم تغذیه بشه که ما فرونشست یه بیش از اون نداشته باشیم و جلوی آسیب های بیشتر رو بگیرن و اون قسمت هایی هم که آسیب دیده و بتونن ترمیم بکنن. این روش ها و متد ها هم بسیار بسیار هزینه بر هستند و صرفا برای جاهایی که ارزش بسیار بالایی دارن استفاده میشن.
آقای سهرابی، درباره اصفهان خبرها خیلی زیاده، میگن تا چند سال دیگه غیر قابل سکونت میشه، کارشناسا میگن به بیابان تبدیل میشه. چقدر اینها به واقعیت نزدیکه؟
اینها هشدارهایی هستند که باید بهشون توجه کرد. ادامه این روند به این شکل، افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از منابع آب، گسترش صنایع آب بر، گسترش کشاورزی و کشاورزی که الان اونجا هست که متوازن نیست، ادامه این روند میتونه وضعیتی رو به وجود بیاره که ما شاهد بیابانزایی باشیم، شاهد فرونشست باشیم و نهایتاً اینکه بسیاری از قسمت‌های استان اصفهان دیگه قابلیت زندگی کردنش رو از دست بدن. الان هم هستن مناطقی در استان اصفهان، روستاهایی وجود دارن که آسفالت دارن، لوله‌کشی دارن، خانه بهداشت دارن، مدرسه دارن، همه امکانات زندگی اونجا وجود داره غیر از آب که خالی از سکنه. در حقیقت این وضعیت پیچیده‌ای که ایجاد شده میتونه آینده این شهر بسیار مهم ایران رو با خطر جدی مواجه بکنه.
بیشتر راهکارهایی که شما اشاره کردید آقای سهرابی راهکارهایی بود که دولت باید در اون بودجه بذاره، سرمایه گذاری کنه. فکر میکنید که دست مردم هم در این شرایط کاری برمیاد؟
واقعیت همینه. مسئله بحران آب در ایران یک مسئله ملی است، هم در سطح حاکمیت و دولت که بیشتر پروژه ها و برنامه های اساسی دست اونه، و از طرف دیگه مردم هم میباید هم سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، هم مصرف خودشون رو بهینه بکنن، و مخصوصا در بعد کشاورزی میباید یا کشاورزی هاشون رو تغییر بدن یا الگوهای کششون رو تغییر بدن، به هر حال به سمتی برن که از آب کمتری استفاده بشه، مخصوصا در جاهایی که بحران بسیار شدیده مثل اصفهان، که باید با همکاری مردم در کنار دولت این معضل رو حل کرد. اگر دولت پروژه هایی هم اجرا بکنه ولی مردم به صورت دیگه برداشتشون رو درست نکنن، باز مشکل میتونه به شکل دیگری و در جای دیگری باز در اون منطقه خودشون نشون بده. لازم هست که مردم هم به این قضیه توجه کنن و برداشتشون متوازن باشه، روند سرمایه گذاری هاشون هم به سمت صنایعی باشه که کمتر آب نیاز داره، یکسان کشاورزی های گلخونه‌ای که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفتن که آب بسیار کمتری رو لازم دارن، محصول بسیار زیادی هم تولید میکنن. به جای اینکه ما بیایم مثلا در اصفهان بریم چه کاری میتونیم به این سمت بریم و خب مردم میتونن زمینه سرمایه.
بله، شنیدید از منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان در ارتباط با فرونشست‌های اصفهان. و خاطرم هست که چندی پیش عنوان شده بود که در اصفهانی که با منزل کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنه، هندوانه هم دارن کشت و زراعت می‌کنن. اما صحبت از کم آبی شد، حالا می‌بینیم که تداوم بارش و سیل رو داریم در 16 استان در مناطق شمالی غربی و شمال غرب ایران، و آماده باش هم در این خصوص صادر شده، و از طرفی آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم. همه اینها در گزارش بنیامین صدر.
پس از آن که در هفته‌های اخیر چند بار خبر آمد که بنای نقش رستم و مجموعه تاریخی و کهن تخت جمشید به دلیل بی‌توجهی حفاظتی در خطر است، حالا مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم گفته که به دلیل بارندگی‌های این چند روز و آب گرفتگی، محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس با فرونشست متعدد روبرو شده است. پیشتر هم خبر آمده بود که شکاف‌های متعدد و فرونشست زمین بنای تاریخی نقش رستم را که در کوه‌های استان فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد تهدید می‌کنند. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه 14 اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته که به دلیل بارندگی‌ها، باروها و آوارهای رسوب شده این محوطه باستانی دچار رانش شده و بخشی از مشکلات مجموعه نقش رستم است. به گفته او فرونشست در این محوطه باستانی هم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرو دشت است. اهمال نهادهای حکومتی در حفاظت از بنا، جلوگیری از فرسایش خاک و فرونشست زمین از جمله مهمترین مواردی است که کارشناس‌ها به عنوان دلایل آسیب رسانی به بناهای تاریخی ایران از جمله نقش رستم عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته کارشناس‌ها بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث ملموس فرهنگی هشدار دادند. آنچنان که مریم دهخانی کارشناس سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز مهر ماه سال پیش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که یک لبه فرونشست به فاصله 10 تا 15 متری حریم باستانی نقش رستم رسیده که پهنای شکاف‌های آن به بیش از نیم متر می‌رسند و هر سال با شن و ماسه محوطه پر می شوند، اما دوباره سر باز می کنند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشی، نقش برجسته هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش برجسته ویران شده ای از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم این میراث ملموس تاریخی در ایران است.
بنیامین صدر گزارش می داد. چیز دیگه ای نمونده به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. البته نام بین‌المللی این سالها خیلی کمرنگ شده و باز هم حاشیه ها پررنگ‌تر از متن. با مصطفی خلجی همراه میشیم و بیشتر میشنویم.
35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیر حسن چهلتن نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبان‌های مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب هیچ کدوم از اون خصوصیات ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف میکند.
من اسمشو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسنده‌ای صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تون بعد اگر میخوای 4 تا کتاب بخری و نمیدونم فروشنده هم کم عصبی و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستانا میان، میتونی ماموریت دارن، میان حالا تو سرس تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه کار میکنن. تو نمایشگاه آخریام که تو شبستان اینجاها بودش من رفتم مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی این نمایشگاه سال به سال کمرنگ تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
مصطفی خلجی بود. اگر به نمایشگاه کتاب تهران رفتید حتما از دیده‌های خودتون با ما بگید. و اما بریم سراغ یک زیستمندی که آمدانه زخم خودش رو با داروی گیاهی درمان کرده و اردشیر طیبی برامون گفتنی‌های بیشتری داره.
دانشمندان میگویند یک اورانگوتان سوماترایی در اندونزی با استفاده از خمیری که خود از گیاهان تهیه کرده زخم بزرگی روی گونه‌اش را درمان کرده است. این نخستین بار است که یک موجود در طبیعت در حال درمان جراحت با یک گیاه دارویی ثبت شده است. پیشتر در سال 2022 یک تیم تحقیقاتی در پارک ملی کوه لوسر در اندونزی این اورانگوتان که راکوس نام دارد را با زخم بزرگی روی گونه‌اش مشاهده کرده بودند. به گفته این محققان، او احتمالاً در جنگ با اورانگوتان‌های رقیب در همان ناحیه مجروح شده است. سپس راکوس در حال جویدن ساقه و برگ‌های گیاهی به نام آکارکونینگ مشاهده شد که گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد باکتریایی است و مردم محلی از آن برای درمان مالاریا و دیابت نیز استفاده می‌کنند. راکوس این فرایند را چندین بار در روز انجام می‌داد و هر بار گیاه جویده شده را به مدت 7 دقیقه روی زخم بزرگ گونه‌اش می‌گذاشت تا به طور کامل پوشیده شود و همزمان 30 دقیقه نیز به تغذیه از آن گیاه ادامه می‌داد. سپس این گیاه دارویی جادوی خود را انجام داد و زخم ظرف 5 روز بدون هیچ نشانه ای از عفونت بسته شد. پس از 1 ماه راکوس به طور کامل بهبود یافت. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که راکوس می دانسته که دارد از دارو استفاده می کند، زیرا اورانگوتان ها به ندرت این گیاه خاص را می خورند. دکتر ایزابلا لامر زیستشناس در مؤسسه ماکس پلانک آلمان و نویسنده اصلی این تحقیق می گوید اورانگوتان ها نزدیکترین خویشاوندان ما هستند و این یافته جدید دوباره به ما یادآوری می کند که ما بیشتر از آن که با اورانگوتان ها تفاوت داشته باشیم به آنها شبیه هستیم. در دهه 60 میلادی نیز جین گودال زیستشناس مشهور برگ هایی را در مدفوع شامپانزه ها مشاهده کرده بود و دیگر زیستشناسان نیز میمون‌های بزرگ را در حال بلعیدن گیاه‌های با خواص دارویی مشاهده کرده بودند. اما تا به حال هرگز دیده نشده بود که حیوانی وحشی گیاه را مانند مرهمی روی زخم خود بمالد. اکنون محققان با دقت بیشتری سایر اورانگوتان‌ها را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند می‌توانند همان مهارت‌های پزشکی را که راکوس نشان داده در آنها نیز تشخیص بدهند یا خیر.
از راکوس شنیدید، از اردشیر طیبی سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. امیدوارم که غروب شنبه خوبی داشته باشید و با همکارانم همراه باشید در رادیو فردا. شبتون خوش.